منتشر میشه و رویداد ایران رو در واقع به عنوان یک رویداد ویژه همراه با عکسای که از ایران برگزار میشه منتشر میکنه.
بسیار خب، شما کوی دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید. امشب وانیا از شما خواسته بهش بگید که چند تا خانم تا حالا جایزه نوبل گرفتن. اگر که دوست دارین پاسخ بدید، برای 3094 میتونین پاسختون رو بفرستید. همونطور که آقای امیر سعید ترابی نوشتن، فقط ماری کوری و حالا دوستان دیگر هم پاسخهایی دادند. تلفن هم در اختیارتون هست، 2265 2465 و همینطور 2265 2466 میتونین تماس هم بگیرین. آقای احمد رضا میر هم همیشه به ما محبت دارن، خیلی متشکر که همراهمون هستید. امشب میزبان جناب آقای سعید جعفری هستیم، ایشون مدیر روابط خارجی انجمن هفته جهانی فضا هستند. شیرین شاترزاده هم که کارشناس ارشد فیزیک و روزنامه‌نگار علم هستن در استودیو همچنان همراه ما هستند. در واقع دور هم جمع شدن امشبمون به مناسبت هفته جهانی فضاست و با آقای جعفری تا اینجا رفتیم به فضا، یه چیزایی شنیدیم و گفتیم. اگر سوالی دارین یا حرفی در این باره هم دارید میتونید به همون زنگ بزنید یا برامون پیام کوتاه بدین، همونطور که پاسخ وانیا رو میدین از طریق همون شماره ها 2265 2465 و 66 و سامانه پیامکی 3094 با همون در ارتباط باشید. جعفری رشته تحصیلیتون چیه؟
من رشته تحصیلیم زبانشناسی نظریه.
آره خیلی بی ربط. بعد چی شد؟ چجوری از فضا سر در آوردین؟
خیلی جالبه. جوابم خیلی ساده است. واقعا علاقه. یعنی ترکیبی از علاقه‌ای که سالیان سال بتونین دنبال کنیم. اولا که
یعنی از کی این که میگین علاقه این
است؟ علاقه تقریبا نزدیک 5 6 سالگی بود از این کتاب‌های علمی تخیلی من وقتی می‌خوندم، اصلا ذهنم که کلا خارج از کره زمین بود، خیلی رو زمین من با دوستان نبودم، ولی از اون موقع انقدر علاقه‌مندی تو حوزه‌های مختلف زیاد شد، به خصوص من به موجودات فرازمینی خیلی علاقه‌مند بودم که یه روز اینا بیان ما رو ملاقات کنن، بعد من به عنوان یک زبانشناس بکنم از نزدیک 5 6 سال پیش بتونم به عنوان اولین فردی باشن که با اون ارتباط
یعنی
بگیرم.
فکر می‌کردین که زبانشناسی بخونید که بتونین مثلا با یوفوها
زبانشناسی که نمی‌دونستم، ولی می‌دونستم که رابط زبانه، هرچی هست زبان برای خودم ساخته بودم.
زبان برای خودتون ساخته
بودی؟ آره، یه زبان هنوز برگشتم، سه کاراکترهای عجیب غریبی کشیده بودم
که با اونا ارتباط. و چه جالب.
بعد دیگه به اینجا که کشیده شد، یه خورده من دیدم نه انگار حالا موجودات فرازمینی ما ممکنه یه روزی ببینیم، یعنی انگار دنیای ما نجوم، فضا، فناوری فضایی یه چیزی که هر روز داریم باشه.
یه ذره جلو نریم، تو دبیرستان بچه اتفاقی حالا مثلا بچه بودین، خب این فکرا رو هر بچه یه تخیلاتی داره، یه فکر می‌کنه، یه چیزی می‌خونه، یه چیزی می‌شنوه، ولی خب میاد در دوران نوجوانی، در دوران جوانی، در مثلا دبیرستان و اینا یه کمی خب نگاهش متفاوت میشه. اون موقع حالا هوا فضاتون چه جوری بود؟ از فضایی بودیم.
یه چیزی بگم، افرادی که الان نوجوانن وقتی دارن یک کتاب علمی تخیلی میبینن میخونن، وقتی دارن یک فیلم علمی تخیلی میبینن واقعا توی اون غرق میشن، یعنی خودشون رو تصور میکنن که 10 سال بعد من منجیم که میتونم اولین ماهواره فضایی کشورمو بسازم، بتونم به مردمم خدمات بدم و مثلا به عنوان یک نویسنده علمی تخیلی داستانهایی رو بنویسم که سالهای بعد بتونن کودکان بخونن. میدونین همچین چیزایی توی ذهن ما عبور میکرد، ولی مثل سیبیه که میندازیم در واقع بالا، وقتی میاد زمین. من میخواستم مثلا یه حوزه دیگر رو بخونم، ولی دیدم یه زبانشناسی شدم که مثلا داره روی زمین در واقع گونه های جانوری کار میکنه.
چرا آخه رفتین؟ یعنی مثلا میشد که نمیدونم یکی از رشته‌های مثلا مهندسی رو بخونیم، طراحی رو
بگم. من ریاضیاتم خوب نبود، اینم بگم خیلی واقع بینانه، افرادی اصلا که علوم انسانی هم دارن درس میخونن، اصلا نه به فیزیک ربط داره نه به فضا ربط داره، ریاضیاتشون خوب نیست، ولی موضوعات نجوم و فضا من از همین الان بگم، خیلی از افرادی که دارن توی سازمان‌های مختلف کار میکنن لازم نیست طرف اصلا ستاره شناس باشه یا دانشمند علوم فضایی باشه، خیلی هستن که اصلا تو حوزه روابط عمومی کار میکنن ولی میان موضوعات ستاره شناسی برای عموم باز میکنن. یعنی میدونی خود همین مهارت که من چه جوری این مفهوم رو
ربط بدم.
بعد هر کیم زبان و فرهنگ خودشون داره، فکر نکنیم مثلا ما توی ایران همونجوری که ساده داریم صحبت میکنیم مردم راحت میتونن متوجه بشن، بعد اینها رو با مثالهای بومی خودمون با چیزایی که میتونیم مردم راحت تر درک کنن صحبت کنیم.
زبانشناسی اینجا به شما کمک کرد و چرا فکر نکردین زبان بخونید؟
زبان دقیقاً چی بخونم؟
مثلا زبان انگلیسی. مثلا
کارشناسی زبان انگلیسی خوندم، چون کارشناسی ما مجبور بودیم زبان انگلیسی بخونیم بعد زبان شناسی بخونیم، ولی اون انگلیسی که من خوندم به خاطر انگلیسی نبود، به خاطر اینکه بدونم ماهیت زبان چیه. انگلیسی هم ما درس میدادیم، بعد درس دادنم اونجا فهمیدم چجوری یه چیزی رو درس بدیم. میدونی چقدر کمک میکنه درس یادم یاد گرفتم، اینکه زبان چرا مهمه. حالا میام ترکیبش کنم با نجومی که خیلی دوست داشتم بتونم برای عموم و مردم و مثلا خیلی اصفا
خب دیگه. خب اینو علاقمندی شما بود. وقتی که آدم میخواد وارد حوزه بشه یه وقتایی اون رشته آدم خیلی کمک میکنه که مثلا وقتی من مهندسی میخونم وارد اون حوزه بشم، ولی چگونه از کجا اون وقت شما حالا علاقمندیتون به جا ولی واقعا ارتباط پیدا کردین با این گروهی که مثلا کار فضا میکنن، کار فناوری، کار مهندسی و اینا، باشون برای ارتباطی گرفتین؟
آره خیلی مهمه.
یه جوری که الان شدین مثلا مدیر روابط خارجی انجمن هفته جهانی فضا، این در واقع شروعش از کجا بود و چگونه آغاز شد؟
شروعش فکر کنم از سال 1389 بود که منم یه برگزار کننده خیلی عادی هفته جهانی فضا توی ایران بودم، داشتم رویداد خیلی کوچیک خودم توی شرق تهران برگزار
می‌کردم. اصلا چجوری اتفاق افتاد که شما یعنی میگین که برگزار کننده رویداد بودم؟
سایتش البته میدونستم هفته فضا بود دیگه، خیلی توی ایران خیلی داغ بود، مثلا فکر کنم اصلا تلویزیون دیدم یا تو روزنامه دیدم، گفتم یه هفته فضایی هست منم برم یکی از برگزار کننده‌هاش بشم، یه کار کوچیکه انجام بدم. ولی اون موقع میدونست همین کار کوچک انجام دادنه ممکنه به هدف.
چی کار کردین؟
اینجوری بود که من یه رویداد خیلی کوچیک گذاشتم برای افرادی که تو محله خودمون علاقمند به نجوم بودن و فضا بودن و خیلی هاشون اصلا چیزی سر در نمی آوردن و سنای مختلفی بودن، بالای 50 سال 40 سال، سوالهای کاملا عجیب غریبی میپرسن، بعد برای خودم خیلی جذاب بود اون موقع. وقتی دیگه رفتم جلوتر فهمیدم که میتونم کارهای بزرگتری کنم که رویدادها، من فهمیدم میشه رویدادها رو ملی برگزار کرد، بین المللی کرد. با انجمن جهانی ارتباط گرفتم، به رئیسش ایمیل دادم، اونجا خیلی مشتاق شدن، گفتن که بیان با ما همکاری کنین، چون خیلی ایده های مختلفی میدادم بهشون. بعد این مسیر انقدر رفت جلو، انقدر همکاری نزدیک شد، من ایرادهای اتفاقا از انجمن گرفتم. درست. گفتم شما همچین محتوای آموزشی برای ایران نداری، اینا شبیه محتوای اروپایی و آمریکایی میمونه، بیان یه محتوایی بسازین که به درد این ور دنیا بخوره، مصاحبه میتونی کمکی کنی؟
در واقع آشنایی شروع شد.
آره من باباشه اینجوری شروع کردم، گفتم آره من یه خورده زبان شناسی میدونم، میدونم که زبان آموزش چقدر میتونه کمک کنه به منطقه، مردم این سمت جهان، اون سمت اقیانوس. ولی من چجوری اومدم پیشنهادها رو دادم، دیگه انقدر این روابط نزدیک شد که دیگه هماهنگ کننده ملی ایران شدم سال 2014، تقریبا سال 93-94 بود. بعد دیگه خیلی نزدیک باشون کار کردیم، نزدیک 2 سالی که الان دارم با تیم جهانی در واقع رویدادهای دنیا رو هماهنگ می‌کنم، یعنی همین پیروز و اینا تقریبا هر کشوری داره برگزار میکنه، ما سرمون تو ایمیل پیام میدیم، حمایت میکنیم، چه کمکی نیاز داریم، حتی برنامه‌ای که تو ایرانه پیام میدن سعید این مشکل ما داریم، میتونی سخنرانی دعوت کنی که خارج از ایران باشه، فلان کس باشه یا ایرانی باشه، من میگم آره میتونی همچین فردی برین کمک میکنه، برای مدرسه‌تون اینو بیارین که بتونن بهتر بفهمن همچین موضوعاتیو. میدونی خیلی ساده بود و خوبیش هم این که کار داوطلبانه یاد گرفتم، توی تیم داوطلبانه من توی ایرانم، آلمان رئیس دبیر اجرای هفته جهانی فضا تو نیجریه است، یکی از آلایده الان توی ترکیه است، رئیسش توی آریزونای آمریکا، همون با هم دوستیم، اوکیم، خیلی داریم راحت در مورد موضوعات مختلف حرف میزنیم و این نشون میده که چقدر کار داوطلبانه مهمه، چقدر همکاریا میتونه روی یک موضوع فضا که پاسداشتش برای عموم مردمه تاثیر بذاره در سطح جهانی. این دیگه اینجا نگیم که مثلا این ام صرفا برای فلان کشور است، مثلا که حتی موضوعات فضایی که رویدادش برگزار میشه الان مثلا میزبانیش چند تا کشور اروپایی و آمریکایی هن که مثلا خیلی فعالیت اصلی میکنن، ولی برگزار کننده اصلیش تو خاورمیانن. این رویداد خاورمیانه پرچم هفته فضا رو خیلی بالاتر نگردشه تا مناطق دیگه.
بسیار عالی. آقای جعفر یه چیزی میخوام ازتون بپرسم، اگر که دوست نداشتین جواب ندین، نمیدونم اجازه دارم یا نه، چون شما رو خیلی جوان میبینم و خب جوان موفق وقتی آدم میبینه خوشحال میشه. خب پرسم چند سالتونه؟
چند سالمه؟ 32 سال.
32 سال، خب جوان هستین خیلی و این خیلی خیلی خوشایند. حالا خانم شاطرزادم که این از خانم‌ها میگن نپرسید، ولی ایشون هم من میبینم که بسیار جوان هستن و این خیلی مایه مباهات و افتخار هست که جوانان
ما 30 سالتون.
شما جوان‌تر البته به نظر میاد. خیلی خوشحال کننده است که جوانان سرزمین ما اینقدر پرتلاش، اینقدر با پشتکار و اینقدر موفق هستند و مایه مباهات و افتخارمونن. شما همچنان کوی دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید.
به نام خدا، من علی شیرکرمی هستم، دکترای تکنولوژی آموزشی، مربی و طراح بازی‌های رومیزی. بازی که در این بخش خدمت شما عزیزان قصد داریم معرفی بکنیم اسمش هست داستان بی‌نهایت. اما بازی به چه نفعه؟ یک نفر یک کلمه رو بیان می‌کنه، به عنوان مثال صبح، نفر دوم کلمه اول رو تکرار می‌کنه و یک کلمه به اون اضافه می‌کنه، مثلا صبح امروز. نفر سوم دوباره دو کلمه قبلی رو تکرار میکنه و یک کلمه هم خودش به اون اضافه میکنه. صبح امروز من، دوباره نفر بعد سه کلمه قبل رو تکرار میکنه و یک کلمه خودش به اون اضافه میکنه. صبح امروز من بیدار شدم. بازی به همین شکل ادامه پیدا میکنه و در واقع شما هر بار باید تمام کلمات قبلی رو تکرار بکنی و یک کلمه به اون کلمه قبل به جمله که تا به اینجا ساخته شده اضافه بکنید. حواستون باید باشه که جمله که دارین میسازین معنیدار هم باشه و تا هر چقدر که بخواین میتونین در واقع این داستان عجیب غریبی که دارین با دوستانتون میسازین رو ادامه بدین. پیشنهاد میکنم این بازی رو در تعداد نفرات بالا انجام بدین، چون خیلی جالبتر میشه، تجربه متفاوت تری خواهد بود در تعداد بالا و همونطور که از اسمش پیداست یک داستان بی نهایت. شما تا هر وقت که بخواید میتونید در واقع این داستانی که دارین با دوستانتون میسازید رو ادامه بدید.
این بازی رو فکر کنم قبلا هممون شنیدیم، اگرم بازی نکردیم، ولی فکر کنم بازی راحتی باشه دیگه، نه؟ از یه جای شروع گفتن در تعداد بالا ما دیگه سه نفر بیشتر نیستیم، این بازی رو کوتاه انجام میدیم و خب بعدش هم آقای دکتر به ما خواهند گفت که به لحاظ شناختی چه تأثیری داره انجام این بازی ها. میخواین شما شروع کنین؟ خب شاطرزاده کلمه بفرمایید.
امشب
در کوی دانشگاه،
امشب در کوی دانشگاه هفته جهانی فضا.
امشب در کوی دانشگاه.
نه چی؟ یه کلمه. منم گفتم در یه کلمه باید بگی.
امشب
در کوی دانشگاه
ما
درباره
امشب در کوی دانشگاه ما درباره هفته ی
امشب ما در کوی دانشگاه درباره هفته
میگن شما سوختین، پس پیش گفتین یکم ما رو اشتباه کردن دیگه. امشب در هفته جهانی فضا ما درباره
شما سوختین.
آره منم اشتباه کردم. خب دیگه سوختیم، هممون تمام شد دیگه. خانم شاتر زاده برنده شد، جایزه شو نقدی لطفا بیارید.
مرسی که این بازی رو زودتر تمام کردید.
خیلی خب. نه من می‌خواستم البته آقای جعفری رو تصحیح کنم که خودم اشتباه کردم، ولی مهم اینه که ما ببینیم اصلا چه تأثیری داره. وقتمون در اینجا کمه، وگرنه میشه که برگشت تصحیح کرد و این بازی رو همونطور که اسمش هم روش بود، داستان بی نهایت، ادامه داد و میتونه که خیلی جالب و جذاب باشه. ولی ببینیم اصلا چه اثری داره.
بازی داستان بی نهایت اما چه مهارت ها و کارکردهایی رو تقویت میکنه؟ میتونیم بگیم مهمترین یا یکی از مهمترین کارکردهایی که در این بازی تقویت میشه بحث در واقع توجه و تمرکز و حافظه فعال هست، چرا که شما مدام باید کل جمله‌ای که تا به این نقطه از بازی گفته شده رو مجدد تکرار بکنید و یک کلمه هم به اون اضافه بکنید و این بسیار تاثیرگذار است تو توجه در واقع پایدار شما و اینکه حفظ اطلاعاتی که انجام میدین و بتونین به یاد بسپارین و بازیابی بکنین کلمات و حالا داستانی که تا به اینجای کار گفته شده. مورد بعدی بحث تفکر واگرا و تفکر خلاق هست، اینکه شما از کلماتی استفاده بکنید که بتونید یک داستان جذاب و خلاقانه رو جلو ببرین، در این بازی بسیار بهش بها داده شده. بحث تفکر در واقع آزادی اصطلاحاً تداعی آزاد و تداعی معانی در این بازی بسیار مهم هست، اینکه شما با توجه به کلماتی که تا به اینجا چیده شده و داستانی که روایت شده چه کلمه ای رو میتونید بهش اضافه بکنید که هم داستان رو پیش ببره و هم اینکه یک کلمه متفاوت و جدید باشه. در بحث کارکردهای اجرایی هم ما بحث انعطاف‌پذیری شناختی رو داریم که کلمه‌ای که شما میگین در واقع موجب تغییر جهت داستان بشه و بتونه ایده‌های جدید و مسیرهای جدیدی رو به اون داستان اضافه بکنه. مواردی که خدمت شما عرض شد در واقع بخشی از مهارت‌های اصلی و کارکردهایی هستن که به طور ویژه در بازی داستان بی‌نهایت تقویت میشن و این بازی رو هر چقدر شما بیشتر انجام بدین این مهارت‌ها هم در مغز شما تکامل پیدا خواهند کرد و بیشتر تقویت میشن. متشکرم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر شیرکرمی. اما امشب در برنامه کوی دانشگاه وانی از شما پرسید که چند خانم تا حال جایزه نوبل گرفتن، محبت کردین پاسخش رو میدین. هم شماره تلفن ها رو خدمتتون اعلام کردم، هم سامانه پیامکی 3094 رو. دوست نازنینی ضمن اینکه به برنامه خیلی محبت داشتن گفتن در مورد سوال برنامه باید بگم که 64 خانم تا الان موفق به دریافت جایزه نوبل شدن. ما پایان برنامه حتما در واقع پاسخ رو از خود وانیا هم خواهیم شنید. آقای میر هم البته مطمئن هستم که این پیام رو دادن، مثل خیلی وقتا مزاح کردن گفتن آخر سر ما نفهمیدیم این چه هفته، هفته فضاست، کودک، سالمنده، واقعا هفته چیه؟ گفتن یک بار برای همیشه تکلیفمون روشن کنید. خوبه که این هفته ها، این روزها و این مناسبت ها هست که راجع به یه مسائلی به این بهانه ها صحبت بشه. خب روز جهانی کودک بوده، هفته فضا هم هست و پس فردا، و ما هم امشب در کوی دانشگاه به همین مناسبت مهمانان ارجمندی داریم که باهاشون درباره هفته جهانی فضا صحبت میکنیم. آقای جعفری، حالا که گفتیم یه ذره میخواییم این مسئله فضا و اینا رو یه ذره زمینی تر کنیم و عادی تر کنیم، این موضوعی که خیلی شاید جذاب باشه برای خیلی ها موضوع گردشگری فضاییه. حالا خود گردشگری اصولا جالب و جذاب هست در هر کجایی که باشه آدم، چه در حتی در شهر خودش جای جدیدی رو ببینه، جای بره، بعد خب میریم به کشورهای خودمون، بعد میریم از مرزها رد میشیم و بعد خب حالا یه چند وقتی هست که حرف گردشگری فضایی هم هست، اتفاق هم افتاده. رجبه اینا هم برام یه ذره تعریف میکنین، یه توضیح میدین؟
بله خیلی جالبه. الان ما ببین در سطح مثلا کوچیک میگم، ما میریم نزدیکترین مثلا محلمون، محله که نزدیکترین شهرمون که مثلا اصفهان میشه، باشه اونجا جای مختلفو من میگردم، در سطح مثلا کشور حساب کنیم میرین جاهای دورتر، کشورهای دیگه میرین، مثلا یه جای باستانی توی کشور دیگه میبینین. الان انقدر رفتیم جلو میدونین کنجکاوی انسان یه جوریه که الان وقتی کل سیاره رو بگرده دیگه میخواد پاشه از سیاره بره بیرون، بره یه جای دیگه رو ببینه. الان مریخ داریم، خود فضا مثلا خیلی جذابیت داره که مثلا یه فضاپیما اونجا باشه که ما بریم داخل اون فضاپیما، از اون فضاپیما بتونیم زمین رو ببینیم جذابیتش کجا میشه. دیگه مرز بین کشورها مشخص نیست، شما یک در واقع گوی آبی رنگی میبینین که یه عده در واقع مناطقی هستن سبز رنگن، یه عده مناطق هستن رنگ کرم و قهوه‌ای دارن، اصلا نمیدونیم کدوم کشور، حد ممکنه بزنین کدوم کشور هستن. اونجا داری از این صحنه لذت میبینی، اونجا هیچ جنگی نیست، هیچ دعوایی نیست، مرزهای سیاسی مشخص نیست. آره خیلی جذابه. حتی چیزی هم که از کل این فضا نبردا میرن تو این رویدادهای مختلف میپرسن فضا چه چیزی برای شما جذاب بوده، این بوده که واقعا از فضا هیچ مرزی مشخص نیست و انقدر حس خوب و انقدر حس جذابی تو اون بازه که اینا دارن توی فضا تحقیقات انجام میدن، کارهای مختلفی میکنن، عالیه براشون که وقتی برمیگردن زمین، چون من چندین تو فضانورد از نزدیک دیده بودم، اخلاق اینا به نوبهی خیلی تغییر پیدا میکنه. انسان هایی که انگار دیدهای خیلی بزرگتری دارن،
درسته.
خیلی روابط دوستانهی با افراد دارن، میدونین یه جور روز زندگی ما اثر میذاره. اگه بتونیم یک روز در واقع گردشگری فضایی موثر بشه که خیلی‌ها برن فضا، هرچند این الان برای افرادی که میلیونرن در واقع میتونن هزینه شخصی بدن به شرکتی بله. که پروازهای زیرمداری داره، زیرمداری مثلا مشابه اون نیست که اسکای فضایی بین‌المللی میره 6 ماه میمونه، یه در واقع فضاپیما میره بالا برای مدت مثلا ممکنه 5 دقیقه 10 دقیقه توی فضا بمونه، افراد بی وزنی اونجا تجربه میکنن، از اون شیشه هواپیما میتونن مناطق مختلفی که جلو چششونه ببینن و واقعا بی وزنم خیلی کار جذاب، یعنی ویدیوشو میبینم خیلی عجیبه بله. و برمیگردن زمین ولی هزینه یو میدن که صرفا مشابه همون کار گردشگریه.
یعنی یه گردش یک روزه میشه در واقع؟
یه روزه کمتر از یه روزه. من الان فکر کنم
نه حالا در مجموعش از وقتی که آماده بشن و سوار بشن و برن و برگردن،
همون که برن و برگردن یه بازه تقریبا اینجوری بگیم نیم ساعته، یه ساعت، خیلی بیشتر نیست. یعنی اینا
چقدر باید چند میلیون دلار باید براش پول بده؟
خیلی زیاد. البته ما اینجا هم که تورمو داریم، برای ما که خیلی زیاده، برای افراد
نه، حالا همون در واقع دلاریشو میتونیم بگیم.
دلاری من الان مزنه دستم نیست، ولی فکر کنم یه چیزی هلوهوش 10,000، نه 10,000، نه خیلی بیشتره، خیلی بیشتره.
خب بعدن پس اگر حالا تا آخر برنامه شد که جستجو کنیم این رو به ما بگید. و رونق داره؟ یعنی اتفاقی که داره مرتب میفته
برای افرادی که علاقه مندن، اونهایی که واقعا پول دارن و به فضا علاقه مندن؟ بله. و سفرش هم هست، هر چندی ماه یک بار چندین تا شرکت فضایی.
از کجا این پایگاهشون کجاست؟
فعلا من چند تا که میشناسم آمریکا، در واقع اون شرکت هایی که بله. بول اوریجین یا مثلا شرکت های مختلف، البته الان دارن رقابت هم میکنن با هم، یعنی میگه من الان اولین گردشگر رو میبرم، اونم یه تعداد میگم اولین گردشگر مثلا تو این فاز میبرم، ولی فعلا آمریکا، ولی در سطح جهان شرکت دیگه هم میدونم وارد میشن.
بسیار خب، اینم چیز جالبیه، دنیا داره به نوع شکلی جلو میره که اتفاقای جدید میفته. امیدوارم که یه روزی همه اون کسایی که علاقمند هستن گردشگری فضایی بکنن براشون امکانش وجود داشته باشه، حالا از هر لحاظ، به خصوص به لحاظ مالی. رتبه برتر
کنترل. یک وظیفه مهم امروز در کشور وجود داره و اون خیزش جدید علمی است. ما چند سال قبل دیدیم که مسئله علم و بگیری علم و عبور از مرزهای دانش و اینا مطرح شد، استقبال شد، دستگاه‌ها دنبال کردن، دانشگاه‌ها دنبال کردن، دانشمندان دنبال کردن و اثر می‌بینیم تحصیلات علمی دنیا چقدر سریع. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کار کی باید بکنه؟ شما نخبگان از دنبال خیزش علمی باشید، این جهاد شما، جهاد عمده شما نخبگان عبارت از همین حرکت علمی و کیسه‌ی علمی.
فرضی از سخنان مقام معظم رهبری در هفته گذشته رو در جمع نخبگان کشور شنیدیم. شما همچنان کوی دانشگاه رو میشنوید از رادیو تهران. در حالی که در دقایق پایانی برنامه‌مون هستی، من دوست دارم این رو هم بهش اشاره کنم، چون دوستان جوان من اینجا با هم صحبت میکردیم، به من گفتن که یک پادکست علمی هم تولید میکنن که اتفاقا مورد توجه هم قرار گرفته و فکر کنم نمیدونم جایزه هم گرفته که داره میگیره. خانم شاترزاده به من میگه اصلا بگین این پادکست چی هست، هم اسمش و هم موضوعش.
ما یک پادکستی داریم به اسم پادکست فیلکست، اگر که خواستن توی پادگیرها دنبالش بگردن، انگلیسیش FILLCAST به این شکل نوشته میشه. پادکست علمیه و اسمش از اون فیل در تاریکی مولانا میاد و توی هر اپیزودش ما میایم و دست میذاریم روی یک موضوعی که هول و هوش شبه علم یا مناقشه یا نظرهای مختلف زیاده و میایم از جنبه‌های مختلف بررسیش میکنیم، مثل همون فیل مولانا که داخل یک اتاق تاریکی بود، بله، حتی که به پاش دست میزد، که به خرطومش دست میزد،
بله.
ما میایم نظرهای شبه علمی رو بررسی میکنیم و بعد میایم و دیدگاه علمی و دیدگاه متخصصای مختلف رو دربارش میپرسیم. موضوعاتمون هم مختلف از موضوع نجومی گرفته، بله، نجوم، فیزیک و پزشکی، و من یه وعده ای هم بدم اپیزود بعدیمون موضوعش پزشکی هستش.
آره، هر چند وقت یک بار این پادکست رو منتشر می‌کنیم.
تلاشمون اینه که هر یک ماه یک بار باشه، ولی معمولا هر یک ماه و نیم یک بار باشه.
کاش که بشنون دوستان اگر فرصت کنن، چون موضوع شبه علم موضوع بسیار بسیار مهمی هست و در واقع با علم باید تفاوت و تفارق اون رو ما متوجه باشیم. حالا با کاری که شما میکنید حتما این رو میتونید خیلی روشن کنید برامون. و جایزه گرفته یا قرار بوده بگیره، منتخب بوده، یه چیزی گفتیم این وسط در صحبت خودمون،
کاندید یکی از جوایز پادکست فارسی شده بود خانم شاترزاده. بله. اسم رویداد رو من یادم رفته،
اولین اجازه
فکر کنم این اواخر این یکی از این رویدادها برگزار شده بود،
پارسال بود در واقع. پارسال بگم که هوام سرد زمستون بود. آره،
بسیار خوب. آره، در واقع پس مورد توجه قرار گرفته. خیلی عالی. امشب وانیا پرسید که چند تا خانم تا حالا جایزه نوبل گرفتن، ببینیم که چند تا خانم بودن که تا حالا جایزه نوبل گرفتن.
تا سال 2021 تنها 4 زن موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شدند. ماری کوری که در سال 1903 و 1911 جایزه را دریافت کرد، یکی از مشهورترین برندگان نوبل است.
خب بعدش هم یکی اضافه شده خانم شاترزاده، نه؟
بله بله، تو جایی که دارم بعدش هم که اضافه شده شدن
5 نفر. بله. بسیار خب، خیلی عمالی. خیلی گپ و گفت با دو مهمان عزیز امشبمون لذت بخش بود. سرکار خانم شیرین شاترزاده، روزنامه نگار علم و کارشناس ارشد فیزیک، خیلی متشکرم که در برنامه امشب هم حضور داشتین. هفته بعد باز هم شما رو ملاقات خواهیم کرد. همینطور جناب آقای سعید جعفری، مهمان محترممون که کارشناس ارشد زبانشناسی دارن و مدیر روابط خارجی انجمن هفته جهانی فضا هستن. درود بهتون.
خیلی
متشکرم. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
زنده باشید. شب بسیار آرامی داشته باشید. خیلی ممنون که همراه ما بودید و بدرود.